کې متخصص پردین رسولی وایي چې افغانستان د تیرو 15 کلونو راهیسې په دې برخه کې د مدیریت له کمزورۍ سره مخ دی.
قدر من اوریدونکو، وخت په کابل کې د ماخام شپږ بجې او 30 دقیقې شوې. په نننۍ خبري ټولګه کې راټول کړي مطالب مو هم دومره ول. جاوید حسنزاده سټوډیو ته راغلی او غواړي چې دری خبري مجله درته وړاندې کړي. حسنزاده صاحب، خوش آمدید، مهرباني.
تشکر پر دې صاحب، خسته نباشین. شنوندههای عزیز سلام، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. من جاوید حسنزاده با همکاری و با ادلا عبید در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در صدر گزارشات خبری ما میشنوید که ولسی جرگه افغانستان از گفتگوهای سال با حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار اعلام حمایت کرده است. اما پیش از این که به نشر گزارشات بپردازیم، نخواست با همکارم فرشته نگاه باشید که خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان پیشکش میکند.
نخست سرخط چند خبر. برای رسیدگی به زیان دیدگان حوادث طبیعی، حکومت افغانستان آمادگی لازم گرفته است. در ماه‌های اخیر شمار بازگشت کنندگان از پاکستان به کشور افزایش یافته. و رئیس جمهور روسیه میگوید در مورد توافقنامه آتش بس سوریه همچنان نظر مثبت دارد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می‌کنیم. ریاست اجرایی افغانستان می‌گوید برای رسیدگی به زیان دیدگان حوادث طبیعی آمادگی لازم گرفته است. جاوید فیصل، یکی از معاونان سخنگوی ریاست اجرایی، امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما آمادگی برای حالات اضطراری داریم. تا جایی که امکانات حکومت افغانستان از روی استفاده می شود، تلاش برای کمک های جامعه جهانی هم که کمک های بشردوستانه است، او هم تنظیم و هماهنگ شود.
این در حال است که همواره مردم و فعالان مدنی این کشور از حکومت انتقاد کردند که در راستای رسیدگی به نیازهای زیان دیدگان حوادث طبیعی و کمک به بیجا شدگان بی‌توجهی کرده. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید در ماه‌های اخیر شمار بازگشت کنندگان از پاکستان به کشور افزایش یافته و ممکن در آینده این رقم به 7000 تن در روز برسد. عفیز احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی این وزارت، امروز بر رادیو آزادی گفت:
آمار عودت به صورت بی سابقه بالا رفته، به خصوص از پاکستان. یعنی روزانه حدود 5000 هموطن ما از پاکستان به کشور عودت میکنن و احتمال عظیم را که آمار عودت روزانه به تعداد 7000 نفر برسه.
بانک دولت افغانستان از تلاش‌ها برای رسیدگی به مشکلات این پناهجویان سخن می‌زند، اما افغان‌های بازگشت کننده در صحبت با رادیو آزادی از آزار و اذیت پناهجویان افغان از سوی پلیس پاکستان در آن سوی خط دیورند و عدم رسیدگی حکومت افغانستان به مشکلات آنها شکایت کردند. شمار از باشندگان و فعالان مدنی ننگرهار به خاطر نبود برق در این ولایت خیمه‌های تحسن برپا کردند. آنان تأکید میکنند تا هنگامی که دولت به این مشکل رسیدگی نکند، به تحسنشان همچنان ادامه خواهند داد. در امینال ویدلا پوپل، رئیس برق ننگرهار، میگوید تلاش های این ریاست برای اتصال دوباره برق ادامه دارد و تا پایان امروز برق در این ولایت دوباره جریان پیدا خواهد کرد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشته نگاه میشنوید. نظامیان پاکستانی قید گشت گذار را در منطقه قبایلی این کشور که روز گذشته شاهد یک حمله انتحاری بود وعظ کردند. حمله انتحاری روز گذشته در منطقه مومند اجنسی واقع در شمال غرب پاکستان نمازگزاران را در یک مسجد هدف قرار داد که در نتیجه آن دست کم 30 تن کشته شدند. حدود 28 تن دیگر در این رویداد زخم برداشتند. جماعت الاحرار، گروه انشابی طالبان پاکستانی، مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. رئیس جمهور روسیه میگوید در مورد توافقنامه آتش بس سوریه همچنان نظر مثبت دارد، اما او در این رابطه خواهان شفافیت بیشتر شد. ولادیمیر پوتین که امروز در بشکک پایتخت قرقیزستان صحبت میکرد، در مورد توافقنامه آتش بس سوریه گفت از اول هم در این مورد نظر مثبت داشت، اما نیاز است تا واشنگتن در این رابطه صادق باشد. مسکو واشنگتن را به شریک نساختن جزئیات توافقنامه آتش بس سوریه متهم کرده که در عقب درهای بسته صورت گرفته است. ولادیمیر پوتین همچنان شورشیان مخالف رژیم بشار اسد را متهم کرد که با استفاده از آتش بس دوباره منسجم می شوند. و خبر اخیر این که صدها اعتراض کننده مخالف دولت در حال برگزاری تظاهرات در باکو پایتخت آذربایجانند. این تظاهرات در آستانه یک عمه‌پرسی مهم راه اندازی شده. تظاهرات امروزی باکو که از سوی حکومت آن کشور تحریم شده است، از سوی شورای ملی نیروهای دموکراتیک سازماندهی شده است. معترضان مخالفتشان را با یک عمه‌پرسی که قرار است به تاریخ 26 اپریل در قفقاز جنوبی برگزار شود نشان می‌دهند. گفته می‌شود که این عمه‌پرسی صلاحیت‌های رئیس جمهور الهام علیف را بیشتر ساخته و دوره ریاست جمهوری او را طولانی تر خواهد ساخت. پایان سرویس خبری.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی رو امواج متوسط 12.96 FM 100.5 هستین. در ادامه این مجله خبری این گزارشات را برایتان آماده نشر داریم. ولسی جرگه افغانستان از گفتگوهای صلح حکومت با حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار حمایت کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه:
ولسی جرگه همچنان به حمایت از پالیسی خوبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان صلح است حمایت میکنه. حزب اسلامی امروز اعلام کرده که آمادگی خود داره با صلح، باید صلح هرچه عاجل نقطه پایان خود داشته باشه.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید عودت مهاجرین افغان از پاکستان در حال افزایش است. عفیز احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی این وزارت:
آمار عودت به صورت بی سابقه بالا رفته، به خصوص از پاکستان. یعنی روزانه حدود 5000 هموطن ما از پاکستان به کشور عودت میکنند.
شبکه زنان افغان میگویند پیشنهاداتی را برای راه به کنفرانس بروکسل آماده کرده است. حسینه صافی رئیس این شبکه:
یکی از پیشنهادات ما می بود که فعالیت را که خانم ها در حکومت داری خوب توسط مراکز ولایات دارند، با مراکز ولایات با ولسوالی و با قریه بریم.
در ادامه ای برنامه دیگر گزارشات را نیز برایتان داریم، با ما باشید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک، میزبان شما در این مجله خبری. ولسی جرگه افغانستان از گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار حمایت کرد. اعضای این جرگه در نشست عمومی روز شنبه در این مورد بحث‌های گسترده ای را انجام دادند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پس از این بحث‌ها گفت که صلح نیازهای جدی افغانستان است و باید با گروه‌های مخالف مسلح که خواهان صلح هستند گفتگو شود. نسیم شفق در مورد گزارش می‌دهد.
ولسی جرگه افغانستان از تعهدات و تلاش‌های حکومت در زمینه صلح استقبال کرده، میگوید که از توافق صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار حمایت میکند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه پس از بحث‌های اعضای این جرگه گفت که صلح از نیازهای جدی افغان‌ها بوده و حکومت باید با گروه‌های گفتگو کند که صلح می‌خواهند.
ولسی جرگه شورای ملی افغانستان همچنان در حمایت از پالیسی خوبی دولت جمهوری اسلامی افغانستان صلح است حمایت میکنه و حزب اسلامی با رهبری حکمتیار صاحب باید این صلح هرچه عاجل نقطه پایان خود داشته باشه. یک روزنه امید برای مردم افغانستان برای دست یافتن به حاکمیت ملی و تامین ثبات و امنیت برای افغانستان باشه.
با گفته آقای ابراهیمی، صلح با حزب اسلامی به رهبری آقای حکمتیار می تواند بالای گروه‌های مخالف دیگر نیز تأثیرات مثبت داشته باشد و شدت جنگ در این کشور را کاهش دهد. ولسی جرگه افغانستان در حال از توافقنامه صلح با حزب اسلامی حمایت می کند که با گفته شورای عالی صلح در این زمینه توافق نهایی صورت گرفته و به زودی امضا خواهد شد. عبدالخبیر اوچخون معاون این شورا روز جمعه به رادیو آزادی گفت که توافقنامه نهایی صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار تا دو روز دیگر به امضا خواهد رسید. گفتگوهای صلح با هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از چند ماه به این سو ادامه دارد، اما حدود دو هفته می شود که از پیشرفت‌ها و حتی توافقنامه نهایی در این زمینه سخن زده می شود. در این حال برخی از گزارش ها می رساند که رهبران حکومت وحدت ملی در موضوع صلح با حزب اسلامی اختلاف دارند و این مسئله توافق نهایی در این مورد را با تأخیر روبرو کرده است. نظیر احمدزی یک عضو ولسی جرگه نیز به این اختلافات اشاره می کند و می گوید که شماری از افراد محدود نباید در این زمینه مانع ایجاد کنند. وی می گوید برخی از افراد انگشت شمار با گفتگوهای صلح مخالفت می کنند، اما سخن از افراد نبوده بلکه صلح خواست ملت است. ما از شما به گونه جدی می خواهیم تا با استفاده از این تریبیون بالای جناب رئیس جمهور صدا بزنید که هیچ کس حق ندارد در برابر ملت استادگی کرده و در برابر گفتگوهای صلح صد واقع شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در روز عید سعید اضحی گفت که هیچ نوع تأخیر در این پروسه را نمیپذیرد و اگر مانع ایجاد شود در آن زمان مسئولیت او است که با همه مردم این جریان را شریک کند و از آنان بخواهد که در صف واحد برای صلح ایستاده شوند. رئیس جمهور غنی گفت پیشرفت قابل ملاحظه در گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار صورت گرفته و وی این پیشرفت را یک گام بزرگ برای تأمین صلح و ختم جنگ در افغانستان خواند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه تا این دم با رادیو آزادی هستین. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که اخیراً شماره بازگشت کنندگان از پاکستان افزایش یافته و ممکن در آینده این رقم به 7000 تن در روز برسد. همکارم تمیم اغر در مورد جزئیات دارد.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید از آغاز سال روان میلادی تا کنون بیش از 235,000 افغان از پاکستان بازگشتند. حفیظ احمد میاخیل مشاور این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که اخیراً رقم بازگشت کنندگان از پاکستان در حال افزایش است و امکانات حکومت نیز برای آنان محدود است.
آمار عودت به صورت بی سابقه بالا رفته، به خصوص از پاکستان، یعنی روزانه حدود 5,000 هموطن ما از پاکستان به کشور عودت میکنند و احتمال عظیم میره که این آمار عودت روزانه با تعداد 7,000 نفر برسه.
مرکز پناهندگان سازمان ملل متحد اخیراً برای هر عودت کننده که ثبت و راجستری این سازمان هستند $400 آمریکایی می‌دهد، اما به گفته وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در میان نزدیک به 240,000 عودت کننده 145,000 آنان بدون اسناد می‌باشند. پیش از این استفن اوبراین معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور بشری نیز از زیاد شمار عودت کنندگان ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی درخواست $150 میلیون کمک برای رسیدگی به آنان کرده است. مقامات حکومتی و کارشناسان افغان همواره میگویند که پاکستان مهاجرین افغان را به عنوان یک نقطه فشار در برابر حکومت افغانستان استفاده میکند و چند قبل پس از درگیری در تورخم میان نیروهای افغان و پاکستانی به دلیل اعمار تاسیسات این بدرفتاری ها در برابر مهاجرین افغان تشدید یافته است. در این حال مهاجرینی که به تازگی از پاکستان عودت کردند میگویند که در آن طرف خط دیورن از آزار و اذیت پلیس پاکستان و در این طرف خط از بوده سرپناه، آب آشامیدنی و بیکاری رنج میبرند. رحم الدین، سیف الرحمن، محمد علی، عبدالکریم چهار تن از عودت کنندگان در صحبت با رادیو آزادی چنین گفتند.
وقتی که یک غالمغال در بین ما و پاکستان به تورخم شد، یک دفعه پا
پای خود کی لغت کرد زبان های ماجرا را کشید تو متا را بمان.
دولت وعده خودی ریکری دی.
دولت وعده زیاد کرده اما سرخم به این سو حتی کسی آبم برای ما نداد.
کم مقصد پاکستان گت را که و
تا زمانی که پاکستان نفع خود را در ما می دید مشکل حل بود، اما زمانی که نفعش از ما کنده شد از ما خواست تا ترکش کنیم. از دولت می خواهیم تا کسانی که زمین ندارند با آنان زمین بدهد. کسانی هم هستند که حتی کرایه موتر خود را ندارند.
این عودت کنندگان از حکومت می خواهند تا در قدم نخود برای ساختن سرپناه برایشان زمین بدهد و پس از آن خدمات شهری مانند مکتب، کلینیک، برق و دیگر امکانات را به دسترس آنان قرار دهد. در این حال حکومت با آنکه این چالش ها را میپذیرد اما میگوید که آنان با وجود امکانات کمی که در دست دارند کمیته ای را تشکیل کردند تا مشکل سرپناه را برای آنان حل سازد.
مجله خبری رادیو آزادی.
شما فعلا شنونده رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی همه روز از ساعت 7 صبح الی 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 نشرات داره. پس از ساعت 7 شام الی 7 صبح شما میتونید نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج بشنوین. شبکه زنان افغان میگوید پیشنهاداتشان را در مشوره با زنان در بیش از 20 ولایت برای کنفرانس بروکسل آماده کردند. رئیس این شبکه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این پیشنهادات بر نقش بیشتر زنان در حکومت داری تاکید شده است. سهر لیوالا جزئیات بیشتر در مورد.
شبکه زنان افغان میگوید حکومتداری خوب، حاکمیت قانون، مؤثریت کمک ها برای زنان، اشتراک با اهمیت زنان در پروسه صلح و افزایش فعالیت زنان در حکومتداری از پیشنهادات مهم به کنفرانس بروکسلند. حسینه صافی رئیس این شبکه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مورد با زنان در 24 ولایت مشوره صورت گرفته و پیشنهادات در این مورد به شکل کتبی به وزارت مالیه سپرده شده است. وی گفت تاکید بیشتر زنان بر این است که مثل گذشته نقششان نمایشی نه بلکه با اهمیت و عملی باشد.
یکی از پیشنهادات ما می بود که فعالیت که خانم ها در حکومتداری خوب یا در حکومتداری به سطح کابل دارن و یا به سطح مراکز ولایات دارن، ما گفتیم که یک کمک حلقه خود وسیع‌تر بکنیم و این از مراکز و مراکز ولایات به ولسوالی و به قریه بریم.
خانم صافی افزود که در کنفرانس بروکسل 10 تن به نمایندگی از جامعه مدنی اشتراک می کنند که 5 تن آنان زنانند. کنفرانس بین المللی بروکسل در ارتباط با موضوعات افغانستان در پنجم ماه آینده میلادی در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار می گردد. پیش از این حکومت افغانستان گفته است که در نزدیک به 40 مورد طرحهایش را به هدف پیشکش به کنفرانس بروکسل و جلب ادامه کمک های جامعه جهانی آماده ساخته است. مبارزه با فساد اداری، تامین حقوق زنان، اصلاحات انتخاباتی، جلب سرمایه گذاری ها از تعهدات اند که باید حکومت افغانستان از کارهای انجام شده در این مورد به جامعه جهانی گزارش بدهد. محمد یوسف امین زازا یکی از آگاهان میگوید جامعه جهانی افغانستان را تنها نمیگذارد، اما در برابر قبول پیشنهادات باید وعده عملی شدن تعهدات را از این کشور بگیرد.
اگر کمک های صورت میگیره فشارهای بالای حکومت در قبال تطبیق امو تعهداتی که بر مردم افغانستان دادن و به جانان دادن باید خود را مکلف بدانند. قاطعیت جدی در این مورد باید از خود نشان بدن.
شبکه زنان افغان در حال خواهان بیشتر شدن سهم زنان در حکومت داری است که حکومت افغانستان در حال حاضر 4 وزیر زن در کابینه دارد و شماره از زنان نیز در سایر بخش های مهم و دیپلماتیک وظیفه اجرا می کنند. این شبکه میگوید با توجه به طرح ترتیب شده در این مورد به نتایج کنفرانس بروکسل خوشبینند، اما انتظار دارند تا برخی از کمکاری های حکومت در سایر بخش ها روی آینده زنان کشور سایه نیفکند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند ده‌ها مکتب در نقاط مختلف این کشور به دلیل ناامنی مسدود شده اند. مجیب مهرداد سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که بیشتر این مکاتب در ولایت‌های هلمند، قندهار، اروزگان، زابل و غزنی میباشد. باز هم دمی مغگر در مورد گزارش دارد.
وزارت معارف افغانستان میگوید با گسترش دامنه جنگ در کشور معارف نیز متضرر شده است. مجیب مهرداد سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت سال گذشته بیش از 700 مکتب به دلیل ناامنی مسدود بود، اما امسال این رقم افزایش یافته است. با آنکه آقای مهرداد شماره دقیق مکاتب مسدود شده را ارائه نکرد، اما گفت که بیشتر مکاتب مسدود شده در ولایت‌های هلمند، قندهار، اوروزگان، زابل و غزنی می باشد.
در سال 94 بیش از 700 مکتب در سراسر افغانستان به دلیل جنگ و ناامنی بسته بود. با کمال تأسف با آغاز سال جدید انتظار می رفت که شمار از مکاتب بسته کاهش پیدا بکنه، اما شمار مکاتب بسته بیشتر شد. مکاتب بسته در 24 ولایت افغانستان هستند و بیشترین مکاتب بسته در ولایت‌های هلمند، کندهار، اوروزگان، زابل و غزنی می‌باشد و ترتیب.
در این حال نهاد مدنی برای انکشاف نظام معارف در افغانستان تحت نام راه قلم میگوید که نظر به تحقیقات آنان در حال حاضر حدود 1300 مکتب در این کشور مسدود میباشد. این در حالی است که اخیراً حملات تروریستی بالای مکاتب در پایتخت و سایر ولایت‌ها افزایش یافته و به همین دلیل درب برخی مکاتب بر روی متعلمین مسدود میباشد. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات‌های نظامی در ولایت‌های مختلف برای بازگشایی مکاتب جریان دارد. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت در این مورد به رادیو آزادی گفت:
فعالیت‌های محاربه‌ای ما در هلمند و در کندوز و در اوروزگان همه و همه به خاطر زدودن فعالیت‌های تروریستی انجام شد و با زدودن فعالیت‌های تروریستی دروازه های مکاتب هم بعضاً باز شده.
بر علاوه ناامنی، نبود کتاب های درسی در برخی مکاتب چالش دیگری است که متعلمین از آن رنج میبرند و به طور مثال میتوان ولایت قندهار را یاد کرد. محیب الله قادری سرپرست ریاست معارف این ولایت به رادیو آزادی گفت که متعلمین این ولایت از 2 سال به این سو با کمبود کتاب مواجه هستند.
ما در ولایت کندهار از 2 سال به این سو با کمبود کتاب برای دوره ابتدایی و متوسطه روبرو هستیم.
اما آقای قادری میگوید این مشکل را با مقام‌های وزارت معارف در جریان گذاشته و به گفته وی وزارت معارف و زودی به این مشکل رسیدگی خواهد کرد.
در گزارش همکارم تمیم اخگر شنیدین که وزارت معارف گفته که 10 مکتب به نسبت ناامنی در ولایت مختلف افغانستان مسدود است. خب حکومت هم تلاش های خود به خاطر رفع از این ناامنی ها داره و عملیات های را در نقاط مختلف افغانستان راندازی کرده. از این جمله مقامات محلی در هرات ادعا می کنند که در یک سال تلفات سنگینی را به مخالفان مصالح دولت در این ولایت وارد کردند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگه که 300 تن از مخالفان مصالح دولت تا عملیات های جداگانه در ولایت هرات کشته و 200 تن دیگرشان زخمی شدند. شاپور صابر همکار ما از ولایت هرات گزارش دارد.
مقامات ملی این آمار را یک دستاورد بزرگ در بخش تامین امنیت این ولایت می‌دانند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید در یک سال گذشته 300 تن از مخالفان مسلح دولت از سوی نیروهای امنیتی به ویژه اردوی ملی کشته شده و 200 تن دیگرشان زخمی شدند. آقای فرهاد گفت این آمار طی عملیات‌های گوناگون در ولسوالی‌های چش شریف، اوبه، کشک کنه، گلران، شیندند، فرسی و ادرسکن به دست آمده است. او میگوید در جریان این رویدادها به نیروهای امنیتی تلفات اندکی وارد شده است، ولی او کدام آمار و ارقام را در این مورد ارائه نکرد.
در جریان عملیات های مشترک کسی و نیروهای امنیتی در سطح ولایت هرات رو اندازی شده 500 تن از مخالفین مسلح دولت کشته و زخمی شدند که شامل 300 کشته و 200 زخمی می باشد.
از سوی هم دکتر مهدی حدید مسئول کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات از عملکرد نیروهای امنیتی در نبرد با مخالفان مسلح دولت در این ولایت ستایش می کند. به گفته او نیروهای امنیتی نسبت به سالهای گذشته تقویت شده و آنان توانایی آن را دارند تا حملات مخالفان مسلح دولت را دفع کنند.
واقعا نیروهای دولتی توانمندی خود در طول از این مدت نشان دادند و از ابتدای سال 88 مورد حملات دشمن را با قدرت ترد و دفع کردند که واقعا یک دستاورد بسیار خوبه.
سخنگوی والی هرات از شناسایی و بازداشت 3300 تن از مجرمین جرایم مختلف جنایی تا طی یک سال گذشته در ولایت هرات سخن زد. جیلانی فرهاد گفت این افراد شامل کسانی هستند که در اختطافا و همکاری با مخالفان مسلح دولت دست داشتند. آقای فرهاد میگوید با گرفتاری این افراد وضعیت امنیتی در مرکز شهر و ولسوالی این ولایت بهبود قابل ملاحظه خواهد یافت.
ما در جریان یک سال اخیر حدود 3300 تن از مجرمای جرایم جنایی سازمان یافته اختطاف، تعدید، زورگویی، همکاری با مخالفین مسلح دولت در سطح ولایت هرات شناسایی و دستگیر کردیم.
در این اواخر وضعیت امنیتی در ولایت هرات نسبت به گذشته خوب توصیف می شود، اما موجودیت اختطافا و ترور بعض از افراد از سوی مردان مسلح ناشناس از بزرگترین نگرانی های باشندگان این ولایت به شمار می رود. اما معلوم نیست که مقامات امنیتی چی تدابیری را به خاطر متوقف ساختن این مشکلات روی کار دارند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید حکومت نباید در امر مبارزه با فساد اداری ملحوظات سیاسی را در نظر بگیرد. رئیس این نهاد روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اقداماتی که در دو سال گذشته باید در عرصه مبارزه با فساد اداری انجام میشد نشده است. باز هم سحر لیوال و جزئیات بیشتر در مورد.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید اصلاحات در راستای مبارزه با فساد اداری نباید قربانی ثبات سیاسی گردد. سید اکرام افضلی رئیس این نهاد روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اصلاحات اگر به میان نیاید ثبات زیر سوال آمده و فاصله میان مردم و حکومت بیشتر می شود.
سوال که کس مجازات نشده بخاطر بزی بوده که بسیاری موارد سیاسی در نظر گرفته شده. البته حکومت حتی گیره به مردم توجیه میکنه که طالب با فساد مبارزه نشده که ما باید به خاطر نگه داشتن ثبات اصلاحات را باید قربانی کنیم. که این موضوع برای ما قابل قبول نیست.
آقای افضلی گفت پیشینه فساد مداخلات سیاسی، فرهنگ مافیات، کمبود ظرفیت و نبود دیدگاه واحد در چند سال گذشته سبب شد تا مبارزه با فساد اداری نتیجه لازم را ندهد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که به تازگی سیگار اداره سرمنفتش خاص آمریکا برای افغانستان در گزارش تازه‌اش گفته که حکومت افغانستان طوری به چنگ فساد افتاده که رهایی از آن با قیمت از بین رفتن پایه‌های مهم حکومت این کشور تمام می‌گردد. در این حال اخیراً سازمان شفافیت بین‌المللی افغانستان را سومین کشور با بیشترین فساد اداری خوانده است. اما حکومت افغانستان اخیراً به هدف مبارزه بهتر با فساد اداری مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد را ایجاد کرد. این مرکز که یک ماه قبل به کارش آغاز کرد مسئولیت رسیدگی به تمامی قضایای سنگین جرمی مرتبط به فساد اداری را به عهده دارد. در این میان اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان با آنکه میپذیرد که در مبارزه با فساد اداری برخی مسئلات‌های سیاسی در نظر گرفته شده، اما میگوید کارهای انجام شده و اراده قوی به خاطر مبارزه با فساد وجود دارد. سید حسین فخری رئیس این اداره به رادیو آزادی گفت مبارزه با فساد اداری به کار همه جانبه و وقت نیاز دارد.
مبارزه با فساد اداری به یک برنامه طولانی مدت میخواهد و به یک بسیج ملی ضرورت دارد. در حوزه فعلی مشکل بسیار عمده همین مسئله جنگ است، ناامنی است و بعضی مسئله های سیاسی است، ولی به هر صورت دولت مصمم است مبارزه با فساد اداری را تقویه بکند.
اما شماری از نهادهای مبارزه با فساد اداری میگویند که حکومت نباید تنها به ایجاد مراکز مبارزه با فساد اداری اکتفا کند، بلکه به باور آنان اصل مجازات باید دقیقاً رعایت شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایالات متحده آمریکا به خانواده یک کارمند امدادرسانی طلایی که در نتیجه حملات طیاره بی پیلوت آمریکایی در پاکستان کشته شده $1,200,000 پرداخت کرده. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم میکند.
این کارمند امدادرسانی ایتالیایی زمانی که در ماه جنوری سال 2015 میلادی توسط شبکه القاعده گروگان گرفته شد کشته شده است. گیووانی لوپورتو که 37 سال عمر داشت در ماه جنوری سال 2012 میلادی در پاکستان رسان ناپدید شد. او در یک گروه کمک رسانی بین المللی کار میکرد. اما وارن وینستاین آمریکایی 73 ساله هم در حمله طیاره بی پیلوت کشته شده است. او یک کارشناس امور انکشاف تجارت بود که با اداره انکشاف بین المللی آمریکا به حیث قراردادی کار میکرد. هرچند حکومت آمریکا به خانواده های غیر نظامیان که در حملات قوای هوایی آمریکا در افغانستان و عراق کشته شدند هم پول پیشکش کرده، اما پرداخت پول برای خانواده لوپورت تفاوت دارد، زیرا او در پاکستان کشته شده و کشته شدن وی از سوی واشنگتن تایید و به خاطر مرگ وی به طور رسمی معذرت خواسته شده است. هرچند پرداخت پول از سوی قصر سفید تایید شده، اما این موضوع روشن نیست که آیا خانواده وینستاین این پول را به دست آورده و یا نه. پرداخت این مقدار پول به خانواده لوپورتو با عنوان کمک به یاد بود از گیوانی لوپورتو خوانده شده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا سال گذشته پذیرفت که لوپورتو و وینستاین در یک ماموریت سری بر ضد تروریسم تصادفاً کشته شدند و او به خاطر مرگ آنها ابراز تأسف کرد.
گزارشات مطالب خبری ما در همینجا با پایان رسید. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین تا فردا صبح که باز هم در خدمت قرار میگیریم. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم.